بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. اللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. یکی از ویژگی های یاران ابا عبدالله علیه السلام که این روزها بحث ما راجع به خصوصیات و ویژگی های اصحاب ابا عبدالله است، خصوصیت و ویژگی دشمن شناسی است. دشمن شناسی خیلی مهمه. اگر انسان دشمن رو نشناسه، ممکنه او رو دوست بپنداره، ممکنه خودش مرتکب اعمالی بشه که دشمن میپسنده. ولذا در آیات کریمه قرآن ملاحظه میفرمایید: در اهداف انبیا، لقد بعثنا فی کل امت رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. طاغوت شناسی، دشمن شناسی اگر نباشه، انسان نمیتونه خوب به وظیفش عمل کنه. در یکی از فرمایشات نبی مکرم اسلام آمده است که پیغمبر خدا می‌فرماید خدا به یکی از انبیا وحی کرد. جالب این حدیث، سه تا نکته رو به این پیغمبرش تذکر داد. متن روایت اینه: اوحلا الى نبی من انبیائه. خداوند پیامبری از پیامبرانش وحی کرد. قل للمؤمنین، به مؤمنا بگو سه تا کار نکنید ولا دشمن خدا میشید. دشمن خدا میشید، مسلم مؤمن دشمن خدا نیست. خطاب قل للمؤمنین است، خطاب به مؤمنان اهل ایمان است. بگو لا تلبسوا لباس اعدائی. نخست این که لباس دشمن رو نپوشید. حالا باید معنا بشه لباس دشمن. یه وقت لباس جنبه شهرت داره، یه وقتی نه. الان لباس هایی هست آرم دشمن داره، علامت داره، نشان دشمن داره، شعار دشمن داره. من یه وقتی در تهران دیدم یه آقای مسلم بود، شد 55-56 سالشونه، کاپیشان تنشه، خب یه خورده انگلیسی بلدم، دیدم چیزی پشتش نوشته. گفتم آقای اینا از کجا برای شما آوردن؟ گفت پسرم درس میخونه تو آلمان، اونجاها آورده. گفتم پشتش رو خواندی؟ گفت نه، من چیز فارسی هم ازراکی صحبت میکنم، نمیدونم چی نمید. گفتم شعار همجنسگره هاست پشت این کاپشن نمیشته. در آورد خیلی هم عصبانی شد، گفت عجب خدا زلیلش کنه، چی برای من آورده؟ گفتم گاهی ببینید شعار دشمن، گاهی آرم دشمن، رنگ دشمن اینطور دیگه. گاهی بعضی از در کشورهای اروپایی هم بعضی رنگ ها شاخصه یک جمعیت انحرافی است، شاخصه یک گروه رفعه، یک گروه به اصطلاح ضد دینی است. لا تلبسوا لباس اعدائی. دوم فرمود ولا تطعموا طعام اعدائی، غذای دشمن رو هم نخورید. حالا غذای دشمن خب میتونه انسان معنا کنه شراب که روشن دشمنان میخوردن تو جلسات، ولی گاهی هم میشه معنا کرد طعام دشمن رو تعمیم داد. الان ما نمیخوام بگم حالا این مطلبی که میگم الزاما از این روایت بیرون میاد، ولی جای تأسف داره. ما جاذبه بعضی از فروشگاه هامون الان توی قم تهران به اسمای اروپایی است، یه فست فود ایتالیایی مثلا، این چون مال ایتالیا است. ولی شما تو خیابان‌های انگلیس می‌بینید برای جلد نوشته غذای ایرانی، آبگوشت ایرانی مثلا، خیمه ایرانی. شلوغ‌تر اونا بعضی جاها برای با جلد به غذای ایرانی مشتری جلب می‌کنه و ما برعکس گاهی. و عملا الان می‌دونید شما سیستم تغذیه بچه‌های ما سابقا ما مدرسه میرفتیم به خودسی کشمشی بود، انجیری بود، اینا مقوی هم بود. الان سیستم تغذیه بچه ها غالبا یه وقت تلویزیون میگفت 35% 40% بچه ها سوء تغذیه دارن، با اینکه فقر به اندازه گذشته نیست. الان وضع مردم بهتر شده، رفته به سمت و سوی. الان تو همین قم شما ببینید چقدر فروشگاه هایی که نوع غذاها رنگ و لعابش، حتی اخیراً دیدم بعضی از مغازه ها لای گوشه و کنار سیستمش هم داره سیستم اروپایی داره میشه، یعنی نور کم، رقص نور تو مغازه، از میکنم آهنگ موسیقی خیلی مثلا آرام، سیستمی که تو فروشگاه ها و تو مغازه های غربی زیاد هست. یه وارد که میشه نور خیلی کمه، آهنگ خیلی آهنگ لطیفیه، سعی کردن یه فضای اینطوری، یعنی به این سمت. فرمود لباس دشمن نپوشید، غذای دشمن نخورید، ولا تصدقوا مسالک اعدائی. این حدیث قدسی. فرمود روش دشمن رو هم نرید. دشمن اهل حقه، اهل کینه، اهل کید، اهل پیمان شکنی شما نرید. فتکونوا اعدائی کما هم اعدائی. این خیلی عجیب. اگر این سکار صورت گرفت، یعنی شیبه دشمن، غذای دشمن، لباس دشمن تو یک جامعه ایمانی پیاده شد، شما میشه دشمن. ولی من قبل از این که وارد اصل بحث بشم این نکته رو بگم، چند تا توصیه جدی تو روایات و آیات ما راجع به دشمنه. یکیش اینه لا تستغرن عدوان و ان ضعف، دشمنو کوچیک نشمارید. این فرمایش امیرالمومنینه، خیلی قشنگه. این لا تستغرن ها رو من یه وقت جمع‌آوری کردم، چیزیو کوچیک نشمارید. اینا جالبه تو روایات، مثلا داریم دعا رو کوچیک نشمارید، گناه رو کوچیک نشمارید، بندگان خدا رو کوچیک. رفت سرچ کن اینا که اهل واردن به کامپیوتر اینا، این تستسکرن نه چه موارد اومده لا تستسکرن نه. روایات زیادی دارن، گناه کوچک نشمارید، دعا کوچک نشمارید، اولیاء خدا رو کوچک، معصیت رو کوچک نشمارید. یکیش هم اینجا لا تستسکرن نه عدوان و ان ضعفت، دشمن رو کوچک نشمارید ولو ضعیف باشه. آه الان کاری ازشون نمیاد، توانی ندارن. نه، نکته دیگر که مهمه، قرآن می‌فرماید لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. این بدتره، یه وقت دشمن انسان کوچک می‌شماره و دشمن رو دوست می‌پنداره. دشمن رو دوست نپندارید. لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا. نکته سوم این که دشمن رو گاهی تو جبهه خودی پیدا کنید. عجب، ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروهم. گاهی تو جبهه خودی تو زن و بچه‌ته. ان من مجموعه آیات و روایات راجع به دشمن شناسی خیلی قشنگه، یه وقت جمع‌آوری کنه. این چهار نکته‌ای که عرض می‌کنم عنایت کنید. یک، لا تستغرن عدوان و ان ضعف، دشمنو کوچک نشمرید. دو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، دشمنو دوست نپندارید. سه، دشمنو گاهی تو جبهه خودی دنبالش بگردید. ان من ازواجکم و اولادکم عدوان لکم فاحذروهم. چهارم، تو همون جبهه خودی اگه فهمیدید دشمنه، فلما تبین له انه عدو لله تبرأ منه. تا ابراهیم فرمود عموش دشمنه، ازش براءت جست، از دشمن براءت بجوید. من انسان یه فرصت بکنه با این نگاهی رساله اصلا بنویسه، دشمن شناسی در قرآن و آیات و روایات، شاخصه هاش، ابزارش، نشونه هاش، توصیه هایی که در این رابطه شده. خب شما تو کربلا ببینید، گاهی واقعا بعضی ها میخواستن صحنه رو وارونه جلوه بدن، یعنی بگن شما اشتباه میکنید به سپاه امام حسین، حق با ماست. و من فکر میکنم این حرفا هم از روی صرف تضعیف روحیه و اینا نبود، باور بود. یعنی بریر وقتی آمد به میدان، یزید ابن معقل اومد در مقابلش. خب بریر قاری کوفه است، بریر فقیه، بریر معلم قرآن بچه های کوفه بوده، یزید ابن معقل میشناختش. گفت بریر ما بر خیریم و حق و شما بر شرید و باطل. ببینید این نمیخواد روحیه بریر رو تضعیف کنه، واقعا یه باوره، یه باوره تو ذهن یزید ابن معقل که حسین و اصحاب ابو عبدالله رو دشمن میپنداره، خودشون رو حق میپنداره. بریر بهش گفت اشتباه میکنی، نحنو علا خیر، ما بر خیریم، شما بر شرید، بر باطلید. اینقدر کار بالا گرفت، یعنی نه حالا بریر که نبایدم زیر بار بره، بریر حجت داره کنار امام حسین، اما یزید ابن معقل نپذیرفت. گفت یه مباهله کنی، کسی میاد مباهله که خودشو بر حق میدانه، خب بیا مباهله کنیم، من میگم بر حقم، تو بر باطل، تو هم میگه من حقم، ما بر باطل، بیا هم دیگه. بریر پیشنهاد داد، مباهله کردن. و بعد از این مباهله، حالا مباهله اصطلاحی نمیخوام بود بگم بوده، ولی به هر حال نفرین کردن در حق یک دیگر، وارد جنگ شدن. با همون ضربه اول یزید ابن معقل به درک واصل شد و شخصی اونجا بود، ناظر این صحنه بود، دید بریر چی گفت، دید یزید ابن معقل چی گفت، دید که مباهله کردن و بریر فاتح شد. در این حال کعب نامیز حمله کرد و از پشت سر ضربه ای زد به بریر و بریر رو به شهادت رسوند. وقتی سر بریر رو همین کعب آورد کوفه، خانوادش از خونه بیرونش کرد، گفتن این حق معلمی به گردن بچه های مادر. عمری تو کوفه به عنوان مدرس قرآن معروف بوده، تو چطور به خودت جرأت دادی سر از بدن یک معلم قرآن؟ دنبال رو به همونه هستن که چهل تا معلم قرآن رو سر بریدن، منتها اونا کافر بودن، نه میگن ما مسلمان. مگه تو حادثه یه بئر معونه و رجی 38 معلم قرآن رو تو یه حادثه سر از بدنشون جدا نکرد، از خانه بیرون کرد. میخوام عرض کنم این دشمن شناسی گاهی اونقدر دقیقه که یه کسی مثل یزید ابن معقل واقعا خودش رو برای حق میدانه. نمونه های اینطوری تو کربلا زیاد داریم، عمرو ابن غرزه و علی ابن غرزه. علی ابن غرزه در سپاه عمر سعد، عمرو ابن غرزه در سپاه امام حسین، دو داشت برادر. علی ابن غرزه اومد برادرش رو صدا زد، گفت حالا این تعبیر به زبان من نمیچرخه بگم، گفت حسین تو رو گمراه کرده، بیا پیش ما هدایت بشی. ببینید تا چقدر ذهن خرابه، حسین تو رو گمراه کرد. ابا فریاد زد، گفت ابا عبدالله من رو هدایت کرده، گمراه تویی، گمراه تویی. که وقتی عمرو ابن غرزه شهید شد بازم دست بر نداشت، اومد فریاد زد یا حسین، رو کرد به ابا عبدالله. حبیه وقت خطاب به امام حسین رفته، تو برادرم رو گمراه کرده. امام فرمود انکز زال ولیکن هداه الله، تو گمراهی، برادرت خدا هدایت کرد. چرا باید علی ابن غرزه همچین برداشتی؟ چرا باید یزید ابن معقل؟ تو جنگ صفین هاشم مرغال گردم یک کسی داره می جنگه با سپاه امیر المومنین، ناسزا هم میگه، بوش میده، تندی میکنه به سپاه امیر المومنین، به امیر المومنین داره ناسزا میگه و میگه اینا نمیشه گفت مجبورش کردن و بردن. ما الان این مشکل رو توی این تکفیری هم داریم، اینا یه سری مباحث اعتقادی پشتشه. الله این که خودشو منفجر میکنه، نمیخواد دنیا، نمیخواد زندگی کنه، که پول نمیخواد، که خودشو میکشه. یه سری مباحث اعتقادی پشتشه، چقدر وارونه قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ظل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. چرا باید اینطور بشه؟ اینا امسال تو مکه هم کوابیش عرفات خودشون نشون دادن. من کنار احد مبتلا شدم به 3-4 تاشون، خیلی ما فحش دادن ناسزا تا ما سر پایین انداختیم آمدیم تو، نمیشد واقعا حرف زد. مثال حسابی تو عربستان داعشی ها مانور میدادن، مشخص بود دروغ میگن و مبارزه میکنن. خب اینی که اینطور جوانم بودن غالبا هم 18-19-20، اینا پشتش مسائل اعتقادی است. امسال خیلی سخت بود برای روحانیون معمم در عربستان به خاطر این نوع برخوردهایی که اینها داشتن با اینها. خب ببینید چه کردن که این جوان تو سپاه امویه داره با امیرالمومنین میجنگه، فحش هم میده. هاشم مرغال متوقفش کرد، گفت جوان به کی ناسزا میگی؟ گفت به صاحب شما. گفت برای چی؟ گفت بلغنی ان صاحبکم لا یصلی و انه غافل عثمان. به ما گفتن آقای شما، مولای شما بی نماز، خلیفه سوم هم کن. این اعتقادش اینه، ببینید باورش اینه. یه فضائلی من امسال عمره بودم سال قبل کنار قبر خلیفه سوم، یه فضائل این روحانی اهل سنت ایرانی هم بود، مال سیستان، بله سیستان زاهد، یه فضائلی برای این خلیفه سوم میگفت که ما هم بودیم عشق بریختیم. حرفایی که این میزد، این آقا چند بار مالش در راه خدا داده، چه کرده، انقدر گفت. اینا خب معلومه این داره تصدیق میده با این فضیلت ها، وارونه جلوه میدن. ولی مردم نه امیرالمومنین دیدن نه دشمنانشون. اگر از امیرالمومنین تمجید میکنن به خاطر حرفایی که از ما شنیدن، اگر از امثال ماها شنیدن، اگر از دشمنانشون مذمت میکنن به خاطر تاریخ ها و مطالب مکتوبی که گفته شده، اگر امیرالمومنین امام فصاحت میدونن برای نهج البلاغه، اگه دشمنان رو لعن میکنن به خاطر ظلمایی که ازشون، اگه کسی اینو برعکسش کرد برعکس نمیشه. یعنی آمد مطالب فضائل امام حسن رو برای بقیه نقل کرد، اومد خطبه ها رو برای بقیه نقل کرد، اومد مشروعیت داد به سقیفه، اومد مشروعیت داد به خلافت. خب این ولذاست که قرآن ربانیون، قرآن علما، قرآن رهبان، اینا رو مورد خطاب قرار میده. ولذا تشبیه عالم در قرآن عالم خائن و عالم بیدین تشبیه سختیه. مثلا او که مثل کلب یحمل و اسفارا، تعبیرهایی که تو با که مثل الهمار یحمل و اسفارا، خواص مؤثرن، عوام دنبال خواصن. آقا گفت به ما رسیده که صاحب به شما نماز نمیخوانه و خلاصه اینطوره. حضرت هاشم مرغال دستشو گرفت، گفت اما قاتل عثمان که دروغه، دروغ محض، حضرت هیچ دخالتی نداشت، اینا رو معاویه درست کرد. اما اینی که میگی صاحب ما نماز نمیخونه، بیا بریم. آوردش عمار و اویس و اینا رو بهش نشون داد. اینا نگاه کن همه پیشانیاشون آثار سجده است. اویس دنبال بی نماز میدوه، اویسی که عمرش تو نماز بوده، عمار از یه بی نماز علیه میاد پیروی کنه. اینا رو ببین دیگه، اینا علی امام ایناست، تو میگی و وقت وایستاد. ببین جوان دیگه قلبش پاک نرفت، وایستاد پیوست به سپاه امیرالمومنین. امراض فریاد زد برگرد خدعکل عراقی، این عراقی گولت زد. گفت تو ما رو گول زده بودی، هدانی نصحتی، این ما رو نصیحت کرد، هدایت کرد. این اینه که باید دشمن شناسی از مسائل مهمی است که یاران ابا عبدالله خوب دشمن شناخته بودن، لذا نه به امانش توجه میکردن، نه به شعراش توجه میکردن، نه به فریادهای دشمن. دشمن رو اگر انسان نشناسه یه وقت دوست میگیره، دشمن رو اگر انسان نشناسه کوچک میشماره. من 7-8 مورد حربه های دشمن رو یادداشت کردم، حالا هرچی رو برسم میگم. هیچ میکنم این درس باید فردا ادامه پیدا کنه چون ناقص میمونه. دشمن چند جور داریم؟ اقسامش باشه فردا. دشمن حربه هایی داره، این باز باشه برای فردا. اما این شگرد هایی که من عرض میکنم و دقت کنید، اینا تو آیات مختلف قرآن، اینا همش هم آیت نوشتم، روایت شما نوشتم. ببینید دشمن چه میکنه. یک، قرآن کریم میفرماید دشمن خرابکاریش رو اسمشو میذاره سازندگی. معلومه اگه بگد زهره که کسی نمیخوره، یه شربته. اگر بگه این فیلم سازنده است که مخربه، کسی نگاه نمیکنه، میگه سازنده است. و اذا قیل لهم لا تفسدوا فی الارض، قرآن میفرماید قالوا انما نحن مصلحون. یک حربه دشمن اینه اومده بود کنار قبر پیغمبر گرامی اسلام گریه میکرد هارون الرشید، گفت یا رسول الله ما مجبوریم این فرزند شما رو، نوه شما رو اینا زندان کنیم. داره تفرقه دو امت ایجاد میکنه، برای حفظ امته، برای پرهیز از معلومه باید این شایعه رو بندازه که بتونه موسی بن جعفر رو زندان کنه. خود مردم شام چرا نگاهشون به اهل بیت انقدر نگاه تندی بود، نگاه منفی بود؟ چون اصلاحگری در واقع شعار دشمن هست. دوم، قرآن کریم میفرماید دشمن تفرقه میاندازه و جعل اهلها شیعه ها، گروه گروه کنه مسلمان ها، ایجاد تفرقه. شما ببینید یکی از حربه هایی که تو صفین به کار رفت، یکی از حربه هایی که توی احد دوهای دیگه، این چند دسته کردن، چند حزب کردن، چند گروه کردن، این موجب میشود طبیعتا مسلمان ها دشمن برشون بزرگ جلوه نکنه، به جان هم میفتن. این روزها گفت علی اسرائیلی ها گفتن تو جریان قدسه، گفتن گفتن مسلمان کشته شما خوشحالیم، میخواد شیعه باشه میخواد سنی باشه، هر کدوم کشته شد ما خوشحالیم از جمعیت مسلمان ها، و الا اسرائیل براش کشته قدسه و کشته حزب اللهش فرق نمیکنه. باید جمعیت اسلامی کم بشه. آبین چه وضعی الان تو این کشورهای اسلامی، این همه کشور چگونه بینشون ایجاد اختلاف کردن، پتانسیل ها و در واقع توانشون رو صرف چه مسائلی میکنن، این حربه دشمن. سوم خیلی مهمه، یتعلمون ما یضرهم، چیزایی رو آموزش میدن که به ضرره. شبکه رو میندازه، فیلم درست میکنه، ولی عمق این فیلم آموزش سکس، آموزش جنس، عمق این فیلم آموزش بد اخلاقی. یتعلمون ما یضرهم یعنی آموز ولا ینفعهم. این سایت ها، این شبکه ها، همین هایی که حالا من خیلی هم بهش وارد نیستم، ولی وایبری و امکاناتی که الان خب در اختیار خیلی از کاربرای موبایل قرار گرفته، حسابی جوان ها رو گرفتار کرده، حسابی 5 ساعت 4 ساعت با اینترنت وقتهای جوان ها مجانی هم دارن این امکانات وایبری رو در اختیار قرار میدن و واقعا عین تذهبون کجا دارن برن جوان ها. خدا پدرشون جوان چه امکاناتی ایجاد کرده، نمیفهمه که کنه این از یهود داره پوشش داده میشه. یتعلمهم، قرآن میفرماید دشمن ویژگی سوم اینه، یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم. آموزش دشمن آموزش مضره. چهارم، قرآن کریم میفرماید ودو ما عنتم، دشمن از سرگرمی شما خوشحال میشه، شما به هم سرگرم بشید اون کار خودتون رو، شما به اینترنت سرگرم بشید اون ودو، آزار دیدن شما، سرگرمی شما، مشغولیات شما او رو خوشحال میکنه. اینا خصوصیات دشمن. پنجم، اینم خیلی مهمه، دشمن با این لباس مذهبی میاد مسجد میسازه. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا و کفرا و تفریقا بین، مسجد میسازه. قرآن میفرماید ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد الله، مسجد به هیئت را میاندازه به اسم امام حسین، به اسم عزا، اهداف قدس رو پیش میبرد. شبکه دینی رو انداخته، شبکه شیعی رو انداخته، بدترین لطمه رو داره به شیعه میزنه. ببینید دیگه، یعنی 50 تا شبکه وهابی به اندازه یه شبکه نمیتونه ضربه بزنه. معلومه دست دشمن تو کاره، معلومه این نوع تعامل، این نوع توهین، این نوع عزاداری، اینا جلبت جلوه دادن شیعه در دنیا، خراب کردن و تخریب چهره شیعه است. اینا بعضی از ویژگی هاست. یه ویژگی دیگه هم عرض کنم، سازش بدو لو تدهن فیدهنون، دلشون میخوان شما اهل ادهان، ادهان از دهن میاد، روغن مالی، حالا به معنی اینکه سستی، شما کوتاه بیایید اونام کوتاه بیان، شما از ارزش ها کوتاه بیایید اونا از تخریب ها کوتاه بیان. کوتاه اومدن اون از مظالمشه، کوتاه اومدن شما از ارزش هاتونه. پیغمبر بدانید ودو، من یه وقت این ودو رو تو قرآن جمع آوری کردم، چی رو دشمن دوست داره؟ ود، ودو، ودو، 5-6 مورده که دشمن ودو معاندتم ودو لوتود هم فیادهنون. اینا رو هم شناسایی کنه، همه ودوهای تو قرآن رو ببینه، اینا که دشمن دوست داره دنبالش نره. یه نگاه دقیق دشمن شناسانه به قرآن، دشمن شناسانه به سیره اهل بیت علیهم السلام، خیلی آقای دشمن شناسی مهم. امام رضوان الله تعالی علیه نقل کردن بعضی از این منافقین در نجف خدمت ایشون آمدن، نهج البلاغه میخواندن، قرآن میخواندن، امام ترد کرد، نپذیرفتشون. میشناسه، امام دشمن شناسیش قوی بود و لذا این گونه موفق بود در کار. دشمن شناسی از ویژگی هاییست که موجب میشه انسان در واقع مرعوب دشمن نشه. و این در نهضت کربلا نگاه کنید شما، تو خطبه ها، تو رجزها، تو فرمایشات خود ابا عبدالله که حالا دیگه وقتم گذشت، قدری دیر شد من توضیح بدم، اینو به فرزدق چی فرمود؟ فرمود ها اولای قد لزم طاعت الشیطان ترکو طاعت الرحمن. یکی یکی شاخص اینها بنده شیطان هن، اینها خدا رو ترک کردن، اینها شرب خمر میکنن، اینها دارن با زندگی مسلمان، یکی یکی شاخص ها رو بیان کرده ابا عبدالله. و این بحث من فکر میکنم سرفصل به یه بحث قشنگیست، دشمن شناسی در کربلا و در سیره امام حسین و اصحابشون. خدایا به ما توفیق شناخت دشمن، غلبه بر دشمن، گول نخوردن از حربه های دشمن رو عنایت بفرما. دوست جمله هم عرض ارادت و عرض محبت به پیشگاه مقدس ابا عبدالله علیه السلام. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام علی الحسین وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاده. به بازار عمل با دست خالی، من و لطف تو ای مولا الموالی. حسین جان زبان حال همه مونه، بدم اما حسین را دوست دارم، بدم اما حسین را دوست دارم، همین باشد مدال افتخارم، کجا ارباب من فردا گذارد، غلام او در آتش پا گذارد، بود در اوج آتش این شعارم، خدایا من حسین را دوست دارم، خدایا من حسین را دوست دارم. گاهی رو شانه میگذاشت حسن حسین رو، گاهی رو زانو میگذاشت حسن حسین رو. ابن عباس گفت نشسته بودیم تو مسجد، دوتا آقازاده آمدن هر دور رو زانو گذاشت، خم شد لبهای حسن رو بوسید. امام حسین هم نگاه میکنه، بچه هم حساسه، خم شد گلوی حسین رو بوسید. میگه من دیدم ابی عبدالله بلند شد، فهمیدم ناراحت شد. لحظاتی نگذشت دستش دو دست مادرش زهرا داره میاد، بابا یا رسول الله حسینم سوالی داره، گلهی داره. میگه مگه لبهای من اشکالی داشت پیامبر نبوسید؟ فاطمه جان دلیل داره، طاقت نمیاری برات بگم. نه بابا بگو. فرمود اما حسنم یقتل به سم، جای نوشیدن سم و بوسیدم. اما گلوی حسینم موضع سیوفه، جای شمشیر و بوس. گریه کرد زهرای مرضی، بابا یا رسول الله چه زمانیه؟ من هستم، بابای هست، شما هستید، دخترم هیچ کدام از ما نیستید، ولی مردای امت دورم جمع میشن برای حسینت، زنها جمع میشن مثل ما، فرزند از دست داده گریه میکنن. زهرا گریه کرد و بکرد رسول خدا. عشق ابن عباس میگه همه اصحاب شروع کردن گریه کردن. یا رسول الله، یا فاطمه و زهرا، ندیدید و عشق ریختی؟ اما زینب همین گلو رو بی سر بوسی، غرق خون بوسی، بوسید همون جا رو که پیغمبر نبوسید، زهرا نبوسید، حیدر نبوسید. صلى الله عليك يا مظلوم يا ابا عبد الله، اسمك الاعظم يا الله. به آبروی امام حسین در ظهور امام زمان تعجیل بفرما، حضرتش رو از ما راضی و خوشنود قرار بده، آلی ما رو به خودمون وا مگذار، کشور ما، نظام ما، تمامیت ارضی ما، رهبر عظیم الشأن انقلاب محافظت بفرما، شهدا، اموات، گذشتگان، روح مرحوم آیت الله العظمی فاضل لنگرانی، روح ملکوتی امام و فرزندانش از این جلسه بهره‌مند بگردان. مریضهامون رو لباس عافیت بپوشان، مرگ و زندگی ما رو مرگ و زندگی محمد و آلش قرار بده.